پویش فکری توسعه، ارائه دهمین مقاله عمومی از سلسله مقالات نظریه پردازان توسعه، آمارتیا سن، نویسنده و ارائه دهنده دکتر مهنوش مانی.
سن رو در خدمت خانم دکتر مانی هستیم، به مدت 20 دقیقه راهشون رو داریم و بعد در خدمت اساتید هستیم برای تکمیل نقد و نظر و در پایان جلسه مشابه سایر جلسات کاربستهای نظری آمارتیا سن در توسعه ایران رو خواهیم داشت. خانم دکتر در خدمت هست.
خیلی ممنون. به نام آنکه جان را فکرتا مخ چراغ دل به نور جان درف رو. سلام عرض ادب خدمت همه استادان گرامی، خوش آمد میگم خدمتتون. مقاله امروز ما ابعاد توسعه از دیدگاه آمارتیا سن هست. بنده به رسم معمول یه حسب حال و شرح حالی از زندگی آمارتیا سن ارائه میکنم و بعد میریم سراغ نقشه مفهوم. آمارتیا کومار سن در سال 1933 در شهر داکا در هند متولد شد. مدرک کارشناسی ارشد و دکتراش رو از دانشگاه کمبریج انگلستان دریافت کرد و از حدود 90 دانشگاه معتبر دنیا مدرک افتخاری گرفته. او تنها اقتصاددان قاره آسیا هست که جایزه نوبل رو دریافت کرده و علت دریافت این جایزه نه به دلیل پیشبرد تئوری‌های اقتصاد، که به دلیل نشان دادن اهمیت آموزش، بهداشت، سواد، تغذیه، لزوم مبارزه با سوء تغذیه، گرسنگی و غیره و تأثیری که همه اینها در اقتصاد داره و به تبع در توسعه داره گرفته. آمارتیا سن علاقه زیادی به پدر علم اقتصاد آدام اسمیت داشت و به کرات در کتاب خودش آرای اون رو ارائه میکنه و بهش اشاره میکنه. آمارتیا سن به دلیل داشتن نگاه انسانی به علم اقتصاد در میان اقتصاددانان و به ویژه دانشجویان این رشته شهرت دارد. اما شاید به عنوان یک فیلسوف اخلاق در علم سیاست و پژوهنده صاحب نظر در زمینه مباحث فرهنگی و هنری خیلی شناخته شده نباشه، که حالا ما در این مقاله به بررسی این جنبه از دیدگاه‌های آمارتیا سن هم می‌پردازیم. افرادی مثل آدام اسمیت، جان استوارت میل، کارل مارکس و جان رالز اندیشمندان تاثیرگذار بر تفکر آمارتیا سن بودند. سن بر حسب تکامل تفکرش از یه موضوعی به موضوع دیگه میره و این باعث شده که آثارش مانند یه فرشینه یه رنگارنگی باشه که الگوها و طرح‌های زیادی رو در اون مطرح میکنه. حالا هم برمیگردیم به نقشه مفهومی. در حقیقت آمارتیا سن از چهار دیدگاه به توسعه نگاه میکنه. یکی توسعه به مثابه آزادی که یک کتابی هم با این عنوان تألیف کرده، توسعه نیروی انسانی، ارتقای جایگاه زنان و اخلاق در علم اقتصاد. میتونم بگم که داستان توسعه آمارتیا سن با آزادی آغاز میشه. آزادی در مقابل فقر مستمر، قحطی، گرسنگی و عواملی از این دست و تأکید بر نقش فاعلی انسان به عنوان هدف توسعه که میتونه پاسخگوی نیاز کشورها باشه. در حقیقت آمارتیا سن مسئله‌ای که خیلی براش مهمه و در آثارش هم مطرح میکنه رضایت مردمه و معتقده که این فرایند در گسترش آزادی‌های واقعی بسیار اهمیت داره. در حقیقت تعریفی که از آزادی ارائه میده به این صورته: برخورداری از امکانات، تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، سیاسی و غیره. و جمله معروفش این هست که آزادی به مثابه اجزای ذاتی توسعه هست، که این رو در کتاب‌هاش اشاره می‌کنه و بهش می‌پردازه. میگه که در اقتصاد جای مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، برابری و حتی کارایی بسیار خالیه. میتونیم بگیم که قبل از آمارتیا سن اقتصاد رنگ و بوی دیگری داشت و بعد از آمارتیا سن رنگ و بوی دیگری به خودش گرفت. به این دلیل که ما اولین مبحثی که در ارتباط با توسعه مطرح میکنیم انسانه. آمارتیا سن به نیازهای اساسی انسان برای رسیدن به توسعه تاکید داره و معتقده که مهمترین این نیازها آزادیه و اگه آزادی وجود نداشته باشه، زمینه رشد و تولید قابلیت برای انسان به عنوان عامل توسعه و فاعل توسعه از بین خواهد رفت. برمیگردیم به نقشه مفهومی. آمارتیا سن چهار دسته از آزادی ها رو مطرح میکنه: آزادی سیاسی و اجتماعی، آزادی فرهنگی، آزادی بیان و رسانه و آزادی در ارتباط با محیط زیست. مهمترین مسئله در ارتباط با آزادی سیاسی و اجتماعی مردم سالاری و دموکراسیه. او معتقده که پرفایده ترین نظام ها نظام هایی هستن که مردم سالاری و دموکراسی در اون تقویت میشه و در حقیقت آزادی نتیجه ای داره به عنوان مردم سالاری و دموکراسی. در ارتباط با مسئله دموکراسی چند جنبه مطرح هست: یکی عقل ورزی عمومی، یکی تحکیم حکومت از طریق گفت و شنود که این تنها به رأی گیری و رأی دادن ختم نمیشه بلکه منظور گفتگوی عمومی هست، و یکی هم تحکیم امنیت انسانی که از طریق رساتر کردن صدای اقشار محروم جامعه و آسیب پذیر ایجاد میشه. این تحکیم امنیت انسانی سبب دموکراسی میشه. در حقیقت هر دموکراسی باعث میشه که هر فرد یک مسئولیتی رو بر عهده بگیره و ما همونطور که امنیت انسانی بالاتر میره، این امنیت انسانی دموکراسی رو میتونه در پی داشته باشه و دموکراسی وقتی در جامعه باشه هر فرد میتونه مسئولیتی رو بر عهده بگیره و وقتی که هر فرد مسئولیت داشته باشه این مسئولیت سبب میشه که حمایت مردم از یکدیگر در هنگام بحران‌های مخرب رخ بده و فرایند پیشگیری از قحطی‌ها، یعنی مردم با حمایت همدیگه میتونن این بحران‌های مخرب رو جلوش رو بگیرن و یک جور پیشگیری کنن از قحطی و بحران‌هایی که در جامعه رخ میده و این دو سبب میشه که فرصت یک زندگی امن و مطلوب برای انسان فراهم بشه. حالا این بحران‌های مخرب گرسنگی هست، بیماری‌های مصری هست، محرومیت‌های شدید هست و زندگی‌های ناامن هست و برای پیشگیری از قحطی ما میتونیم از طریق سیاست‌های انتخاباتی و رسانه‌های سانسور نشده این پیشگیری رو تقویت کنیم و کمک کنیم. آزادی دوم آزادی فرهنگی هست که آمارتیا سن بهش می‌پردازه. همونطور که مستحضر هستین منظور از فرهنگ اون ارزش‌ها و بایدها و نبایدها هست و بنابراین آمارتیا سن هم میاد و فرهنگ رو از طریق ارزش‌ها بررسی می‌کنه و بعد کانال‌های تاثیرگذار فرهنگ در توسعه. در حقیقت کارکردهای نظام ارزشی و فرهنگ عاملی هست برای تقویت پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی و تعیین ارزش این پیشرفت‌ها و وقتی که این ارزش‌ها و فرهنگ‌ها تقویت میشه پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی رو در پی خواهد داشت و به تبع دیدگاه دوم توسعه از دیدگاه آمارتیا سن عبارت هست از فرایند افزایش آزادی فرد برای دستیابی به اهداف. ما در حقیقت وقتی که ارزش‌ها رو داشته باشیم، پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی رو داشته باشیم، افزایش آزادی‌های فرد برای دستیابی به اهدافش ارتقا پیدا می‌کنه. سن این برداشت مبتنی بر توسعه انسانی رو برخلاف توسعه صرفاً اقتصادی، آزادی رهایی بخش توسعه مینامه و معتقده که پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی رو با فرهنگ میشه مرتبط کرد. ثروت‌های مادی و اقتصادی رو صرفاً یکی از کارکردهای نظام ارزشی و فرهنگ رو عامل تعیین کننده پیشرفت اجتماعی و اقتصادی میدونه و معتقده که باید ما ارزش‌های مطلوب مردم رو بشناسیم و بهش اهمیت بدیم. مطلب دیگه کانال‌های تاثیرگذار فرهنگ بر توسعه هستن. فرهنگ به سه شیوه کاملا متمایز اما مرتبط به هم در توسعه نقش داره. یکی این که ما فرهنگ رو به عنوان یک نقش سازنده در نظر بگیریم که آمارتیا سن بهش توسعه فرهنگی میگه و میگه که این توسعه فرهنگی بخشی از توسعه هست. یکی این که فرهنگ رو نقش ارزیابی بهش بدیم که در حقیقت فرهنگ علاقه و تعلق مردم رو تعیین میکنه و یکی هم این که به فرهنگ نقش ابزاری بدیم که در این صورت اهداف ما هر چیزی که باشن تا حدودی با فرهنگ و اخلاقیات ما تعیین میشن و سنجیده میشن. مبحث دیگه آزادی بیان و رسانه هست که آمارتیا سن معتقده که آزادی بیان و رسانه برای فهم بهتر جهانه. ما وقتی که فهم بهتری از جهان داشته باشیم حیاتمون ارتقا پیدا میکنه، کیفیت حیات برجسته میشه و مبحث دیگه بحث و مراوده هست. حالا این بحث و مراوده رو آمارتیا سن میگه که مستلزم آزادیه، مستلزم مباحث جنسیتیه، مستلزم مباحثی در ارتباط با خانواده هست. خب وقتی که این مباحث ارائه بشه، وقتی که این مباحث از رسانه ها پخش بشه، این باعث میشه که ارزش های مردم، چون خانواده جنسیت به عنوان ارزش ممکنه مطرح باشن در جامعه، این ارزش ها ارتقا پیدا کنه و مردم فهم درستی از اون پیدا بکنن. بنابراین آزادی بیان و رسانه جزء مباحثیه که خیلی آمارتیا سن بهش اهمیت میده. و مبحث دیگه آزادی در ارتباط با محیط زیست هست که این رو به عنوان آزادی پایدار لقب میده و میگه که آزادی پایدار میتونه فراتر از فرمول‌های پیشنهادی گذشتگان متضمن حفظ و بست آزادی‌ها و قابلیت‌های کنونی مردم باشه، بدون اینکه توانایی نسل‌های آتی فدا بشن. و این دو تا جنبه از آزادی در ارتباط با محیط زیست منجر به توسعه پایدار میشه. او معتقده که توسعه پایدار رو ما میتونیم از نگاه اخلاقی و انسانی هم بررسیش کنیم، چون باهاش سر و کار داریم. دو نمونه رو مثال میزنه، یکی تصفیه آبه که میگه بخشی از فرایند بهزازی محیطه که ما در اون زندگی میکنیم، و مسئله دیگه ریشه کن کردن بیماری های همه گیره که میگه هم سهمی در توسعه داره و هم سهمی در غنای محیط زیست. بنابراین با توجه به اینکه آمارتیا سن به انسانیت و اخلاق در اقتصاد بسیار میپردازه، معتقده که توسعه با مسائل و رشد انسانی سر و کار داره. اما مبحث دیگری که آمارتیا سن در ابعاد توسعه بهش میپردازه، توسعه یه نیروی انسانی. همونطور که اول جلسه هم اشاره کردم، انسان جایگاهی والا در توسعه داره. ما وقتی که مبحث توسعه رو میگیم به این معناست که ما با انسان سر و کار داریم، با یک موجود زنده سر و کار داریم، و این انسان محوری یک روی کرده غالب در توسعه است که امروز هم ما میبینیم اینا مطرح میشه. اما انسان رو هم میاد به عنوان ابزار توسعه و هم به عنوان هدف توسعه مطرح میکنه. میگه که اگر انسان به عنوان ابزار توسعه مطرح بشه، این سبب کیفیت سرمایه انسانی میشه. چرا؟ چون انسان رو ما به عنوان یکی از عوامل تولید در نظر میگیریم که در فرایند توسعه دارای ارزشه و تلاش برای بهبود کیفیت سرمایه انسانی با هدف افزایش بهره‌وری و عوامل تولید، که وقتی که خب کیفیت سرمایه انسانی افزایش پیدا کنه، عوامل تولید افزایش پیدا کنه، این باعث رشد میشه. مسئله دیگه اینه که انسان به عنوان هدف توسعه مطرح بشه، در حقیقت توسعه نیروی انسانی. خب این باعث باز افزایش کیفیت زندگی میشه و توان تولیدی مردم بالاتر میره، و هنگامی که خب کیفیت زندگی بالاتر بره، توان تولیدی مردم بالاتر بره، این سبب کاهش فقر میشه و کاهش نابرابری میشه، و کاهش فقر و نابرابری خودش میتونه عاملی باشه برای ورود به توسعه. بنابراین انسان در نظریات آمارتیا سن یه جایگاه خیلی والایی داره. مسئله یه مهم و به روزی که آمارتیا سن خیلی بهش پرداخته و امروز هم ما میبینیم وجود داره، ارتقای جایگاه زنان. در حقیقت میاد از دو جنبه به زنان نگاه میکنه، یکی نقش آفرینی زنان و یکی افزایش مشارکتشون در جامعه. معتقده که آزادی در واقع مسئله زنان مبحثیه که با رفاه و توسعه کاملا مرتبطه، و میگه که دامنه اختیار زنان رو نباید ازشون گرفت، چون که باعث میشه که در حقیقت اونا نیمی از جامعه فلج بشه. حالا دو تا مسئله رو در ارتباط با دامنه اختیار زنان مطرح میکنه، یکی افزایش طول عمر فرزندان، یکی کمک به کاهش نرخ باروری، که خیلی به این مسائل اهمیت میده و توضیح بهش میده. یکی هم افزایش مشارکتشون در جامعه است که هم در زمینه اشتغاله، هم در زمینه حس انتخابه و مشارکتی که در جامعه در ارتباط با مردان پیدا میکنه. و وقتی که ما ببینیم این مشارکت، این حس انتخاب، این اشتغال در جامعه به نحو مطلوبی هست برای زنان و اون دامنه اختیارشون هم ازشون گرفته نشده، این برابری جنسیتی ایجاد میکنه، آزادی برای زنان ایجاد میکنه و اونها رو توانمند میکنه. اطلاع آزادی زنان رو معتقده آمارتیا سن که هم در زمینه اشتغال باید بهش توجه بشه و هم در زمینه بچه‌آوری و توانمند شدن زنان. هم آمارتیا سن معتقد زنان کمتر از مردان نیستن و باید کارهای جامعه به اونها هم واگذار بشه. و اما مسئله آخری که میخوام مطرح کنم مسئله اخلاق در اقتصاد هست. همونطور که اول جلسه گفتم آمارتیا سن یک اقتصاددان اخلاقیه و معتقده که اخلاق در توسعه نقش داره. علت اینکه جایزه نوبل رو دریافت میکنه همین نظریه اخلاق در اقتصاد هست که کتاب جداگانه هم در این زمینه تألیف کرده. اون میاد دو مرتبه رو در اخلاق مطرح میکنه، یکی مسئله ارزش ها و یکی هم اخلاق در کسب و کار. اون معتقده که در زمینه ارزش ها هنگامی که وارد بازار کار شما میشین باید به رسم و رسوم و وظایفتون احترام بذارین، وفاداری داشته باشین و حسن نیت داشته باشین و اگر تمام اینها رعایت بشه این سبب کارایی اقتصادی فردی و گروهیه. مثال ژاپن رو هم در این زمینه میزنه و میگه که به نظر من مردم ژاپن در این زمینه به اون حد اطلاع رسیدن و در نسبت به ارزشی که در کار باید داشته باشن خیلی توجه بهش میکنه. و یکی هم مسئله اخلاق در کسب و کاره که معتقده اعتماد و احترام به قراردادها خیلی مسئله مهمیه. این اعتماد و احترام به قراردادها سبب میشه که هزینه های مبادله کاهش پیدا کنه و این کارا یه اقتصادی میاره که باز این رو هم مثال ژاپن رو میزنه و در این مورد معتقده که ژاپنی ها تونستن این اخلاق در کسب و کار احترام به قراردادها رو داشته باشن و بنابراین یک کشور کاملا موفقی در این زمینه هستن. با توجه به نظریاتی که مطرح کرده من به نظرم میاد چون آمارتیا سن در یک کشور جهان سوم بزرگ شده و به دنیا اومده نظریاتش خیلی میتونه در ایران کاربردی باشه. مسائلی که ما امروزه باهاش مواجهیم، آزادی سیاسی و اجتماعی، مسائل آزادی فرهنگی، بیان و رسانه، مسائل محیط زیست، حتی زنان که ما خیلی باهاش درگیر هستیم امروزه، مسئله اخلاق در اقتصاد، این که ما در کارهامون چقدر اعتماد داریم، چقدر به هم میتونیم حسن نیت نشون بدیم، چقدر وفاداریم به کارهامون. اینا به نظر من عواملیه که خیلی در یک جامعه یه جهان سوم میتونه کاربردی باشه و به این جهت به نظر من حالا با اون شناختی که من نسبت به عده محدودی از متفکرین دارم به نظرم میاد که نظریات آمارتیا سن از جمله نظریات معدودی هست، معدود نظریاتیه که در جامعه ایران به نظر من میتونه کاربردی باشه چون همونطور که گفتم آمارتیا سن خودش در یک کشور جهان سوم متولد شده و بزرگ شده و با این مسائل آشنای، مسائلی که در هند هم وجود داشته حتی امروزه هم به نظر من وجود داره و در جامعه ایران هم امروزه وجود داره. من مباحثم رو به پایان میرسونم. خیلی ممنون از اینکه تأمل کردین. منتظر شنیدن نظرات تکمیلی، انتقادات و پیشنهادات شما هستم. متشکرم.
از شما در نکنه خانم دکتر که تنظیم کرده بودید یه چند دقیقه هم زودتر. خیلی عالی. ان شاءالله حالا اگر نکاتی مطرح شد و بعد نیاز به توضیح بیشتر بود در خدمتتون هستیم. اگر اساتید دوستان نظر تکمیلی یا نکاتی دارن در خدمتشون هست.
به نام خدای که انسان را آفرید و گفت تبارک الله احسن الخالقین. هر وقت حرف از ابعاد انسانی توسعه میشه نمیشه به راحتی از آمارتیا کومارسن گذشت. توجهشون به ابعاد انسانی توسعه باعث شده که ایشون ملقب بشن به مادر ترزای اقتصاد. ایشون نظریاتشون رو توی سه قالب میبینن. البته بنده به عنوان یک اقتصادخوان دارم در موردش صحبت میکنم و منابعی که استفاده کردم شاید کمی متفاوت‌تر باشه. یکی بحث انتخاب عمومی رو مطرح میکنن، یکی نظریه رفاه و یکی بحث توسعه اقتصادی رو. خیلی دنبال این مسئله گشتم که کسی رو توی ایران پیدا بکنم که جای پای آمارتیا سن گذاشته و رفتم به سمت و سوی دکتر حسین عظیمی. مقالات مختلفی وجود داشت در مورد دکتر حسین عظیمی با توجه به بحثایی که توی زمینه توسعه انسانی داشتن، اما یک نقطه افتراقی بین این دوتا اندیشمند وجود داشت که باعث شد که من کلن این دوتا نظریه پرداز رو از هم جدا بدونم. و اینکه آقای آمارتیا سن به توسعه به دید از دید فلسفی و اخلاقی نگاه میکنه، در صورتی که آقای دکتر عظیمی از دید علمی و تجربی. کمی تحقیق کردم و متوجه شدم که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. به خاطر اینکه صحبتی رو که با دکتر نانی داشتم متوجه شدم که نظریاتشون بسیار بسیار نزدیک به آمارتیا سن هست و من به نظرم در ایران با توجه به اینکه حالا افرادی مثل نوری نایینی و اینها توی آقای آمارتیا سن کار کردن، ولی نظریات دکتر رنانی هم از لحاظ اینکه به دید فلسفی و اخلاقی به توسعه نگاه میکنه و هم از بحثایی که روی توسعه انسانی داره بسیار بسیار نزدیک هستن به حرفای آمارتیا سن. یک مقدمه ای رو شروع میکنم و شروع میکنم در مورد نظریات آمارتیا سن چند جمله رو بگم. زمانی که چند سال میریم عقب، زمانی که کودک بودیم و موضوع انشا به ما میدادن، اولین موضوعی انشایی که به ما میدادن این بود: علم بهتر است یا ثروت؟ همه تو دلمون میگفتیم ثروت بهتره، ولی به خاطر اینکه حالا جلوی معلم ها خود چیرینی کنیم یا جلوی بچه ها ضایع نشیم یا به هر دلیلی میگفتیم علم بهتر است. کم کم که بزرگ شدیم گفتیم علم بهتر است، زیرا ابزار رسیدن به ثروت پایدارتره. اما باز هم به دلمون میگفتیم ثروت و علم را ابزار میدونستیم. آقای آمارتیا سن میاد و با یک فلسفه عمیق میگه علم بهتر است و به جای علم حالا صحبت از آزادی میکنه و میاد بستش میده. چی جوری میاد در مورد آزادی صحبت میکنه ما توی ادامه در موردش صحبت میکنیم. ایشون هم در مورد توسعه اقتصادی صحبت کردن، هم به عنوان یک نظریه پرداز اجتماعی محسوب میشن. حالا زمانی که به عنوان یک نظریه پرداز اجتماعی محسوب میشن توی مکتب نوسازی قرار میگیرن و نظریاتشون توی قالب مکتب نوسازی قرار میگیره و زمانی که حرف از اقتصادش میشه ایشون جزء اقتصاددانان نئولیبرال محسوب میشن. اگه بخوایم در مورد نگاهش به توسعه ببینیم و ایرادهایی که داره نسبت به رویکردهای متعارفی که وجود داره، ایشون مسیر توسعه رو یک مسیر خشن نمیبینه، یک مسیری که براش باید حتما خون دل داده بشه، یک مسیری که باید حتما تو یک فضای خشن سیاسی به سمت جلو بره، بلکه میاد و میگه تو یک فضای بسیار انسانی و صمیمانه اجتماعی میتونه این مسیر توسعه به سمت جلو بره. ایشون توسعه رو چی تعریف میکنه؟ میگه توسعه ارتقای قابلیت ها و بهبود استحقاق هاست. و برای توسعه دو بال رو تعریف میکنه، یک بال به اسم آزادی و یک بال به نام عدالت، که در کتاب توسعه به مثابه آزادی در مورد آزادی صحبت میکنه و در کتاب اندیشه عدالت در مورد عدالت. توسعه یک مسیره، یک هدف نیست که بهش برسیم. قدرتمند شدن این بالها همون یعنی توسعه، یعنی به سمت جلو رفتن. یک دید آرمانی به توسعه نداره، میگه این مسیر باید بهبود پیدا کنه. اگر نگاه آرمانی به توسعه داشت هیچ وقت از دموکراسی دفاع نمی کرد، چون دموکراسی آرمان یک آزادی سیاسی نیست. در مورد بال قدرتمند داریم صحبت میکنیم به اسم آزادی. آزادی یعنی چی؟ توی پنج سطح نگاه میکنه به آزادی: آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی اجتماعی، شفافیت و امنیت حامی‌گرایانه. آزادی سیاسی یعنی چی؟ یعنی همین دموکراسی، یعنی همین رأی دادن. اصلا حرفش این نیست. میگه فرد بتونه، افراد بتونن نظرشون رو به صورت مساوی توی جامعه القا بکنن، یعنی بیان بکنن. حالا چی جوری، چه شاخصی وجود داره که بتونن؟ یا اینکه بتونه پتانسیل اعمال نظرش رو داشته باشه. شما نمیتونید یک وزیر رو استیضاح بکنید، ولی میتونید رأی بدید به یک نماینده‌ای که بتونه وزیر رو استیضاح بکنه. شما نمیتونید، اگر کسی، یعنی در واقع برای قحطی یک جامعه تلاش بکنه، انگار داره برای شما تلاش میکنه. پس آزادی سیاسی یعنی این. آزادی سیاسی رأی دادن نیست. آزادی سیاسی احتیاج به سواد داره. کسی که رأی میده باید حتما با سواد باشه. آزادی سیاسی به یک برنامه از قبل تعیین شده که در اون یک چارچوبی مشخص میشه و یک عده‌ای بالا میان و بر اساس اون چارچوب تعیین شده سیاست‌های داده میشه، این اصلا آزادی سیاسی معنی نداره. ایشون جامعه رو جدای از مجموع افراد نمیدونه، و بر اساس برخلاف اون رول کرده محافظه‌کارانه‌ای که نسبت به آزادی‌های سیاسی و جامعه وجود داره که جامعه رو جدای از تک تک افراد می‌دونن، با توجه به نظر عمیقی که روی انسان و در واقع نگاه عمیقی که روی انسان داره، جامعه رو همون تک تک افراد جامعه می‌دونه و هر چی که نظر سیاسی به سمت نظر همه افراد بره، معتقد هستش که آزادی سیاسی محقق میشه. در مورد آزادی اقتصادی وقتی صحبت میکنه میگه اون شرایط ایجاد باید بشه برای تخریب خلاق، برای اینکه قابلیت ها ارتقا پیدا بکنه. آزادی های اجتماعی در مورد توسعه انسانی صحبت میکنه. نکته خیلی جالبی که در مورد توسعه انسانی صحبت میکنه، میگه در مورد ارتقای سطح دانش و سلامتی احتیاج به ثروت نیست، احتیاج و ما ژاپن رو مثال میزنه به خاطر اینکه میگه ژاپن اول بدون اینکه مثلا وضعشون خوب بشه روی دانششون، روی مهارتشون، روی بهداشتشون کار کردن، به خاطر اینکه این پروسه ها کاربر هستن و زمان اون زمان نیروی کار ارزان هست برای این کشورها. در مورد شفافیت هم که حالا صحبتی نمی کنم، خیلی کلمه واضحیه، و امنیت حامی‌گرایانه تحت تاثیر زندگی که داشته، حالا برخلاف آنچه که گفته شد که ایشون زندگی زیاد در جهان سوم داشتن، ایشون در سه کشور که مهد دموکراسی بوده، یکی هند، بعد انگلستان و آمریکا زندگی کردن و بیشتر عمرشون رو در انگلستان و آمریکا بودن تا کشور هندوستان، اما نظریاتشون تحت تاثیر اون بحرانی بود که در حالا سن 9 سالگی 10 سالگی 1943 جدایی پاکستان از هند و پس از اون جدایی پاکستان غربی از شرقی هم بنگلادش هستش که باعث شد یک بحران اقتصادی ایجاد بشه و تحت تاثیر یک واقعی در واقع قرار گرفت که موقعی که در یک خونه بود، در خونه وقتی باز میشه و یک کارگر مسلمان رو میبینه که با ضرب چاقو میاد داخل خونه، به خاطر اینکه اون زمان هندوها در واقع اون رو چاقو زده بودن و بعد عمرش رو از دست میده، تحت تاثیر اون قرار میگیره که یک فرد به خاطر مایحتاج زندگی خودش، حداقل زندگی خودش، مجبور میشه بیاد توی قسمت هندونشین ها و اینجوری جون خودش رو از دست بده. میاد در مورد آزادی های محوی صحبت میکنه، قحطی، بحران، خیلی تحت تاثیر این هست. توی کتاب توسعه مسائل آزادیش خیلی در مورد قحطی و بحران صحبت میکنه، اصل و اساسش هم همین هستش. حالا ایشون توی بحث آزادیش به جای دقت بر روی مطلوبیت به قابلیت توجه میکنه، و حالا توی بحث عدالتش که در مورد صحبت میکنه، به جای صحبت در مورد فایده و کارایی، در مورد توضیح صحبت میکنه. عدالت یعنی چی؟ فقر یعنی چی؟ آیا فقر اقتصادی منظوره؟ فقر به معنی این که نتوان استحقاقها را بهبود داد، و عدالت باید در جهت بهبود استحقاقها و ارتقای قابلیتها باشه. ایشون میاد نظریه بهینه پارتو رو رد میکنه. نظریه بهینه پارتو چی میگه؟ میگه تعادلی که در اقتصاد است، و در اونجا میگه اگر از رفاه، اگر بخوایم رفاه یک فرد رو اضافه کنیم، از رفاه فرد دیگری کم نشود، و اگر اون نقطه تعادل نقطه‌ای هستش که اگر رفاه یک نفر رو بخوایم اضافه کنیم، از رفاه یک کسی دیگه چی میشه؟ کم میشه. میگه این تعادل نئوکلاسیکی، تعادل بهینه پارتو، به هیچ وجه به منزله یک عدالت نیست، توضیح رو در نظر نگرفته. و اون رویکردهای پوزیتیویسم اقتصادی که میاد یک سری شاخصهایی مثل درآمد سرانه و امثال هم رو در نظر میگیره، اصلا در نظر نمیگیره و نگاه ویژه‌ای رو به عدالت داره. در مورد بحث انتخابش، حالا دو تا باب داریم، آزادی و عدالت، یک انتخابی میخواد شکل بگیره، میاد و بحث عقلانیت رو مطرح میکنه. و حالا بحثی که توی عقلانیت هست در برابر عقلانیت ابزاریه، و حالا یک نگاهی داره به بحث ارزش‌ها و فرهنگ. میگه اگر فرد میخواد، در واقع بحث عقلانیت ابزاری که میگه فرد به دنبال ماکسیموم کردن سود خودش هست یا سازگار کردن انتخاب‌های خودش، اینا نمیتونیم بگیم انتخاب عقلایی هست، بلکه بخشی از انتخاب‌های افراد هم تحت تاثیر اون نظام ارزشیه که قرار میگیره، که در واقع پایان‌نامه که آقای عباد تیموری انجام دادن در مورد بحث عقلانیت نهادی هست که ایشون در موردش صحبتی رو داشتن. یه صحبت نهایی رو دارم در مورد همین، در واقع بحث همون ارزش‌ها و باورهایی که توی جامعه داره و بحث هویت و خشونته. کتاب بسیار غنی، بسیار بسیار غنی که در واقع ترجمه شده و داره در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد یک صحبت، فوکویاما میگه پایان تاریخ به لیبرال دموکراسی ختم میشه. و هانتینگتون میگه که به برخورد تمدن‌ها میرسیم و برخورد تمدن‌ها دیگه از اون لیبرال دموکراسی خبری نخواهد بود و تمدن‌های مسلمان، هندو، کنفسیوس و غیره در برابر هم قرار میگیرن. ایشون در برابر یک فرهنگ و هویت تکواره قرار میگیره و میگه باید مسیری قرار ایجاد بشه که این هویت‌ها چندواره بشن و اون قرار نیست که هویت یک انسان در یک قالب قرار بگیره که بعدها بخواد با قرار گرفتن توی این قالب بعدها دچار برخورد بشه. حتی بحث گفتگوی تمدن‌های آقای خاتمی رو هم زیر سوال میبره، چون اصلا تقسیم بندی انسان‌ها رو بر اساس اون هویت خودشون جدا در واقع نقد میکنه و میگه که ممکن است یک نقاش چینی یک نقاش عرب را بیشتر بفهمد تا یک چینی یک چینی دیگر را. بنابراین هویت ها در واقع موافق انتقال فرهنگ ها بین جوامع گوناگونه. خیلی ممنون که صحبت های من داشتید.
دست شما دارم نکنید آقای دکتر. خدمتتون هستم. یعنی هستم
خواهی کنم باید کنم باید کنم
به نام خدا. من بازم سعی میکنم که از منظر روش شناسی و فلسفه اقتصاد نگاه کنم به آمارتیا سن که توی وقت معدود بتونم به توضیحاتی بدم و مقایسهش به اقتصاد ممکن است. یعنی آمارتیا سن رو بخواییم بفهمیم در واقع باید بریم این که نقدش به اقتصاد ممکن است نچی از این منظر بهتر ما میتونیم نظریهش رو و بحثی که در مورد توسعه داره رو متوجه بشیم. توی اقتصاد نوکلاسیک یه نگاه فردگرایانه و یه نگاه سابجکتیوی غالب هست، به این معنا که ایجنت اقتصادی و کارگزار اقتصادی یا سوژه اقتصادی فردیه که مطلوبیتش را اکثر میکنه و این مطلوبیت هم یه چیز ذهنی، یه چیز سابجکتیو و در واقع ارزش ها معنای ارزش ها تو اقتصاد هم همینه، معنای قیمت هم همینه. به خاطر همین ما تو اقتصاد وقتی از نظری ارزش صحبت میکنیم نظری ارزش ذهنی رو داریم، سابجکتیو تئوری آف ولیو، یعنی ارزش یک کالا بسته به اون ارزشی که من به شکل ذهنی بهش میدم. اگه چیز مطلوبیت منو زیاد کنه اون ارزش منتر هرچی بیشتر زیاد. خب بنابراین وقتی که انسان رو از آزادی صحبت میکنیم در حوزه اقتصاد منظورش همین، منظور اقتصاد نوکلاسیک آزادی در انتخاب کالاهاست. حالا ممکنه در انتخاب سایر چیزها هم ما همین انتخاب رو در نظر بگیریم در حوزه های دیگر علوم اجتماعی، اما بازم نگاه در واقع ما با اون حوزه های دیگر هم چیه؟ نگاه کالایی. بگه نه در اقتصاد نوکلاسیک اصلا شما ارزیابی نمیتونید، ارزشیابی نمیتونید. این یه طرف قضیه، یه طرف قضیه دیگر هم این است که اصلا چیزی که ارزشمنده یه چیز مادیه، یه چیز ملموسه که همون کالاها باشه. حالا بسی که آمارتیا سن مطرح میکنه توی دو تا حوزه است. یکی این که این نگاه سابجکتیو رو میخواد زیر سوال میبره. این نگاه سابجکتیو از کی به وجود اومده؟ از قرن 17 با دکارت و بعدم با مارجینالیست ها در قرن 19 تو مکتب اتریش و بعد در انگلستان و در فرانسه با والاس به وجود اومده. اول اینو میبره زیر سوال، یعنی میخواد بگه که اصولا کی گفته که مبنای ارزش این در واقع ارزش ذهنی هست که مطلوبیت باشه. و برای اینکه تئوری آلترناتیو مطرح کنه بحث قابلیت رو مطرح کنه. این میگه که شما اگر از آزادی صحبت بکنی آزادی فقط در انتخاب کالا نیست، شما اول انسان رو باید مرحله‌ای برسونید که بتونه اصلا انتخاب بکنه، امکان انتخاب داشته باشه. بنابراین وقتی از کپیبیلیتی یا توانمندسازی سنس صحبت می‌کنه، منظورش اینه، منظورش اینه که این انسان یه سری امکاناتی باید دارش فراهم بشه و آزادی برش معنی پیدا کنه که بعد تقسیم بندی میکنه، میگه مثلا باید امکانات اقتصادی داشته باشه، یعنی چه؟ یعنی حداقلی از تغذیه براش امکان پذیر باشه، حد که بتونه قوای جسمی و ذهنیش بتونه رشد کنه، این امکان رو بتونه پیدا کنه که انتخاب، آزادی انتخاب داشته باشه. بعد آزادی اجتماعی داشته باشه به معنی اینه که فرصت‌های اجتماعی براش فراهم بشه، یعنی فرصت اینو داشته باشه که آموزش پیدا کنه، فرصت به این که در واقع آموزش براش فراهم باشه، بتونه ذهنش تکامل پیدا کنه، بتونه تحصیلات داشته باشه. بعد فرصت‌های اجتماعی براش پیدا بشه، فرصت‌های برابر اجتماعی وجود داشته باشه، این بتونه در جامعه خودش رو شکوفا کنه. همچنین آزادی سیاسی وجود داشته باشه، در سطح سیاسی که بتونه سرنوشت خودش رو رقم بزنه. یعنی ما وقتی از آزادی صحبت می‌کنیم یه چیز انتزاعی سابجکتی نیست، یه چیز خیلی رئاله. بنابراین آمارتیا سن در فلسفه داره نگاه سابجکتیو مدرن رو با یه نگاه ارسطویی عوض می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی که نگاهش یه نگاه واقعی، یعنی انسان معمولی که گوشت و پوست و استخون داره و داره تو جامعه زندگی می‌کنه، اونو مد نظرشه، آزادی برای اون معنی پیدا می‌کنه. این وجه قضیه است. یه وجه قضیه دیگه هم که باز نقد داره به اقتصاد نئوکلاسیکی، بحث مطلوبیت گرایی است یا یوتیلیتریانیسم. خب اقتصاد نئوکلاسیک ما همونجور که می‌دونیم نگاهش فردگرایانه است، یعنی اونتولوژیک. وقتی به جامعه نگاه می‌کنه میگه شما چیزی جز فرد نمی‌دونید. الان ما موجودیت‌های اجتماعی نداریم. ما نمی‌تونیم از جامعه صحبت کنیم اصلا در اقتصاد نئوکلاسیک. اما واقعیت این است که ما باید سیاست‌گذاری اقتصادی انجام بدیم، برای جامعه هم باید تصمیم بگیریم. حالا این تناقض رو چجوری هم میکنه اقتصاد نئوکلاسیک؟ میاد و از نظر اخلاقی میره به سمت فلسفه مطلوبیت گرا. یعنی اصلا اقتصاد نئوکلاسیک اینو به شما میگه که پیوندی با اخلاق نداره، چون شما انتخاب میکنی و هرچی که انتخاب میکنی انتخاب خودت هست و اون بهتره. اقتصاد نئوکلاسیک حد اکثر چیزی که میتونه در مورد یک نگاه اخلاقی داشته باشه همون چیزی که اسمشو میذاره بهینه پارتو، پارتو اپتیمالیتی، همونه، چیزی فراتر از اون نیست که اونم نتیجه انتخاب سابجکتیو افراد. منتها همونجور که گفتم عملا در سیاست گذاری این سیستم جواب نمیده، چون بهینه پارتو این چیز ایدئالیه که عملا اصلا قابل حصول نیست و خیلی محافظه کاری، یعنی میگه که شما اگر بخواید تغییر اجتماعی بده عملا نمیتونی، چون هر تغییر عملا ممکنه که ضرر ببینی، مخالف باشه و اون تغییر اتفاق نمیفته. بنابراین برمنون فلسفه مطلوبیت گرا چی کار میکنه؟ میاد و مطلوبیت کل رو مطرح میکنه، یعنی میگه که حالا که درسته پرتو نمیتونیم برسیم، ولی بیاییم و مطلوبیت افراد رو یه جمع جبری بزنیم، اون سیاست گذاری که مطلوبیت کل رو افزایش میده رو در واقع بتونیم بهش برسیم، که در تناقض با اون نگاه فردگرایانه هم هست. و اینجا هم در واقع نقدی که مطرح میکنه آمارتیا سن از این منظر میشه که باز هم این در واقع یه چیز انتزاعی است و در واقع به نوعی نقض آزادیه که ما در سال نئوکلاسیک در مدت صحبت میکنیم. بنابراین برای سیاست گذاری باید یک سازوکار دیگری داشته باشیم که باز هم به همین جهت باز برمیگرده و مباحث اجتماعی و سیاسی شو مطرح میکنه، و اینکه ما باید تمام تلاشمون رو به کار بگیریم که یه حداقل‌هایی از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم بکنیم در جامعه که فرد بتونه قابلیت انتخاب رو پیدا کنه. یعنی انتخاب وقتی که از انتخاب در حوزه اقتصاد صحبت میکنیم، این یه چیزه، چون اقتصاد نئوکلاسیک یه مشکل خیلی مهم داره که این اصل بحث آمارتیا سن در این هست و اون این است که وقتی که انتخاب ها ذهنی و سابجکتیو و مبنای مطلوبیت بشه، شما نمیتونی که مطلوبیت افراد رو با هم مقایسه کنی. یعنی اگر من بخوام یه سیاست اقتصادی اجرا کنم من یه محدودیت دارم، شما یه محدودیت دیگه، اینا قابل مقایسه نیست. اصلا بهش میگم که مطلوبیت ها کامپریبل نیست، یعنی اینترپرسونال کامپریسن رو تو مطلوبیت ها نده. این مشکل اقتصادی هم که اصلا نمیتونیم مقایسه. مقصد میاد چی میگه؟ میگه نه، این دلیلش این هست که شما انتخابو خیلی سابجکتیوش کردی، یعنی گفتی که ارزش گذاری من برای کالاها یه چیز ذهنیه، در حالی که آماتیا سن میگه اصلا یه چیز ذهنی نیست، یه چیز واقعیه، یعنی یه چیز مشخصه که من میتونم در مورد حداقل هایی که یک انسان توی جامعه داره که به سعادت برسه من میتونم نظر بدم. اصلا من میتونم بگم که هر فرد تو جامعه این حق رو داره، مستحق این هست که چیه؟ تغذیه بشه. این دیگه اینجوری نیست که من بگم که نه یه چیز سابجکتیوه، اگه مثلا بسپاریم به بازار که بازار تعیین بگیره که هر کسی چقدر مثلا پروتئین مصرف کنه. نه، میگه تغذیه، این که افراد تغذیه درست داشته باشه یا بهداشت داشته باشه، این حق این افراد، این حداقل ما باید بدیم. یا اینکه فرصت مثلا اشتغال تو جامعه برای همه فراهم باشه، این حق فردی دیگه چیز سابجکتیو نیست که ما واگذار کنیم به بازار که نتیجه رو به اون واگذار کنیم. بنابراین نتیجه عملی در واقع بحثی در حوزه سیاست گذاری میشه که ما در واقع باید نهادهای ایجاد کنیم که این توانمندی رو بتونه ایجاد کنه. و نکته هم که یک نکته مهم دیگری هم که وجود داره اینه که قابل مقایسه میشه سن با افراد دیگری که از همین منظر توسعه و عدالت اجتماعی صحبت کردن و حرفای دیگه ای زدن که اونا هم نیوکلاسیکی نیست ولی در تقابل با اونا هم هست، مثل کسانی که در حوزه توسعه از نیازهای اساسی صحبت میکنن یا از حداقل کالای اساسی مثل راه صحبت میکنن که میگن افراد مثلا یه حداقلی داشته باشن. آمارتیا سن حتی اینم نمیگه، نمیگه که مثلا یه حداقل کالا به افراد بدید، نه، میگه افراد رو ما توانمندشون کنیم در حدی که چیه بتونن که امکان این رو پیدا کنن که در جامعه اگر خواستن به حدی از ارتقا و شکوفایی برسن این تمام پتانسیل رو داشته باشن. و نکته جالبش اینه که میگه توسعه یعنی اینکه این فرد به نقطه‌ای برسه که این امکان انتخاب براش باشه، نه اینکه کالا بهش بدی. بازم یه چیز بروزانه، یه چیز در بروزانه.
خیلی متشکر از توضیح شما که مخوانی نظری و دقیق بحثایی شما مطرح کرد. اجازه بدید من یه زاویه دیگه که بازم برمیگرده به مطالعات خودم در زمینه مدیریت بحران و بلایا اینها به این ارتباط بحث ایشون و این زمینه اشاره کنم که بی ارتباط بحث توسعه نیست. به نظر من یکی از ایشون یکی از نظری پردازانی هست که به طور مستقیم در واقع یک ارتباط جالبی بین بحث‌های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی و آسیب پذیری مطرح می‌کنه، همون والنربلیتی. میدونید والنربلیتی یکی از بحث‌های بسیار مهم توی مدیریت بحران و بلایا هست، به این ترتیب که خب اون چیزی که عملاً باعث میشه که فرض کنید اتفاقات مثل سیل و زلزله و طوفان و غیره و غیره آسیب جدی به یک کشور وارد بکنن به خاطر زمینه‌های آسیب‌پذیریشون. و خب این آسیب‌پذیری‌ها و این اتفاقاتی که میفته نهایتاً باعث میشه که توسعه عقب بیفته و دوچار مشکل بشه. اینها نتیجه ای ابزرویشن هایی است که خود ایشون در ارتباط با کشوری که در زندگی میکرده داشته. ببینید هندوستان اون زمان و بنگلادش امروز که جایی که ایشون بوده به خصوص رشد کرده ابتدا، کشوری است که با تقریبا همه این ابعاد مواجه بوده. طوفان هایی که هزاران نفر هر دفعه که میومده توی کشور کشته میدن بسیار زیاد، یعنی صحبت از 10,000 نفر، 20,000 نفر، 100,000 نفر میکنه و به تبع اون بحثای قحطی و کمبود غذایی و اپیدمی هایی که پشت اون میمونه. یعنی این رو داشته باشید به عنوان بک‌گراندی از اینکه چرا ایشون خیلی فوکوسش تو این زمین ها روی این مسائل بوده و در واقع توی نظریاتش هم تا یه حدی نمود شده. اینها و جالبتر و مهمتر از همه اینه که ایشون در واقع با این نظریه توسعه‌ای که دادن به اون چیزی که ما بهش میگیم root causes of vulnerability میپردازه. ایشون نمیاد بگه که مثلا دلیل اینکه این افراد آسیب ببینن، این اقتصاد دچار مشکل میشه، اینه که فرض بکنید ساختمون رو از بین میرن، یا مثلا کراپ و فرض کنید محصولات زراعیشون در اثر این سیل و طوفان اینا دچار آسیب میشه، بلکه یه سری پیش زمینه های بنیانی هست که باعث میشه این مردم آسیب پذیر باشن در مقابل اینجور حوادث و سوانه و نهایتا دچار عقب ماندگی ناشی از اون. اینا چیا هستن؟ بعد میره این لیستی که شما زحمت کشید فراهم کردید، در واقع این همون لیستی هست که الان تحت عنوان حالا فرض کنید root causes of vulnerability، حالا یه نظریه دیگه هم بهش اشاره میکنم، مطرح میشه. به عنوان مثال پرداختن به این که فرض بکنید بحثای آزادی رو مطرح میکنن و capacity building که شما بهش اشاره فرمودید، این در واقع یکی از محورهایی است که مردم وقتی دسترسی به منابع نداشته باشن، دسترسی به منابعی که از میتونه منابع قدرت باشه، منابع سیاسی باشه، کسانی که بتونن اینا رو رپرزنت بکنن توی جامعه و در واقع حرفشون رو بزنن، نیازهاشون رو مطرح بکنن، قدرت انتخاب داشته باشن، این باعث میشه که این مردم که بخش عمده ای از طبقات فقیر جامعه هستن در مقابل این چیز آسیب پذیر باشن، چون نه دسترسی به ریسورس ها دارن و نه شرایط اجتماعی سیاسی بهشون اجازه میده که حرفشون رو مطرح کنن. بنابراین به این ترتیب ربط پیدا میکنه به بحثای آزادی و بحثایی که میتونه میتونیم در واقع به افزایش قدرت اینشون با توانمندسازی اینها به لحاظ سیاسی و اجتماعی یک درجه اینا رو ببریم بالاتر که بتونن در واقع آسیب پذیریشون رو کم بکنن. و همینطور بحثای مربوط به فرض کنید بحث ارزش ها رو مطرح کردید نهایتاً و بحث اهمیت زنان و خصوص بحث آسیب پذیری در جامعه آسیایی اون روز در مقابل این سوانه و مشکل بحث اصلیش بحث زنان هست، هم از این جهت که بالاخره آمارها نشون میداد که توی این حوادث این آسیب پذیری اینها بسیار بالاست، این قشر، و هم از اینکه کپاسیتی اینها برای مقابله با اینها بالاست اگر منتها بشون این فرصت ها و امکانات و شرایط رو بدیم. خب من خلاصه بکنم، به این ترتیب یک رابطه نزدیکی بین نظریه های ایشون و نظریه های آسیب پذیری وجود داره. الان این نظریه در قالب اون چیزی که ما بهش میگیم، حالا به فارسی میگن نظریه تاب‌آوری، ولی همون بحث کامیونیتی رزیلینس یا حالا رزیلینس به معنای کلی و اساسی خودش هست، میخوام این نتیجه‌گیری رو کم کنم. در بحث‌های به خصوص تاب‌آوری که احتمالاً شما شنیدید، در واقع مبانی نظری و اساسی خودش از نظریات مارتسن گرفته میشه و اون چیزی که ما امروز تحت عنوان شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی ازش صحبت می‌کنیم که شامل تاب‌آوری‌های حالت ریز می‌کنن، سیاسی، اجتماعی، نهادی، اقتصادی و غیره، در واقع مبانی نظریش حرفایی که ایشون زده و خب از این حیث کمک بزرگی کرده به نظری پردازی توی این بحثی که ما بیشتر درگیرش هستیم.
شکرم.
بسیار
شما هم
تشکر کنم از در بار خود خیلی نکات از زندگی استفاده کردیم بیشتر. حالا من یکی دو تا فقط نکته رو در واقع تو ذهنم بود که اونها رو نظریه که ذهنم الان شکل این بود که ما معمولا در کلاس‌های اقتصاد میگیم که اقتصاددان‌ها در واقع همون حرفای عمومی مردم رو میزنن در کوچه بازار تحلیل‌های اینا، منتها به شکل بسیار زیبا و در واقع با اصطلاحات و اون کلمات بسیار زیبا و در چارچوب سری در واقع اصطلاحات قشنگ که آمارتیا سن این رو به شکل بسیار عالی تونسته در واقع این شاخصایی در مورد توسعه عنوان کرده بیاره. و یک فردی که اصلا ندونه که آمارتیا سن متولد کجا هستش و این کافیه که یک سری مطالعات برای جامعه هند داشته باشه کاملا میتونه متوجه این هندی بودن اینشون بشه. شما نگاه کنید وقتی که یک فردی در واقع در مورد جایگاه زنان صحبت میکنه و میبینید که در من در مورد بهره‌وری و نقش آفرینی زنان و اهمیت اینها اشاره میکنه، ما میبینیم در جامعه هند بیشتر به پسرها توجه شده در طول تاریخ و نقش زن رو به عنوان حالا حتی برای تحصیل و اینا کمتر این امکان رو در اختیار زنان قرار میدن، بیشتر مردها هستن که به اونا توجه میشه، مردها میرن یا پسرها رو بیشتر در چون درآمد در واقع از ناحیه مرد خواهد بود. یا مثلا ما وقتی در مورد نیروی انسانی و بهره‌وری نیروی انسانی و تأکیدی که شون روی این هدف یا ابزار بودن این انسان میکنن نگاه کنیم، میگه در جامعه هند بیشتر کار بهره‌وری نیروی کار بسیار پایین بوده و بیشتر کار رو حتی در واقع یک در واقع انسان رو اون ساعت کاری که وجود داشته، ساعت کاری رو فقط ساعت کار انسان در نظر نمی‌گرفتن، بلکه حتی ساعت تعداد گاوهایی که اونجا وجود داشته در اون کشور هم به عنوان تعداد نیروی کار یا ساعت نیروی کار هم لحاظ می‌کرده در این منطقه. بنابراین می‌بینیم که بهره‌وری اینجا که اینجاست که توجه بسیار اساسی به این قضیه می‌کنه. و نکته جالب دیگه اینه که ایشون در واقع یه جور دیگه این هرم مازلو رو توضیح داده، نیاز به مازلو رو، و اون تاکید بسیار بالایی رو اون مقاطع بالاش داشته، نیاز به احترام و اخلاق و فرهنگ و آزادی هست. و یک در واقع علت این که قبول نداشته واقعا این که این نظریه اقتصاد دادن نئوکلاسیک رو اینه که یه به یک اقتصاد دهندنی به یک شید الگوهای درونزا بیشتر توجه داشته، چون در جامعه بوده که خودش دیده و این تاثیر عوامل مختلفی رو که اقتصاد نئوکلاسیک بهش نپرداخته رو خودش احساس کرده و به این دلیل بوده که زیاد نظریات اونها رو توجه نکرد و از یه نگاه دیگه‌ای به اقتصاد توجه کرد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته رو عرض میکنم. ببینید این کار مهمی که آمارتیا سن کرد اینه که نزاع آزادی و عدالت رو که چند قرن یا بگیم چند هزار سال در جامعه بشری بود حل کرد و در واقع نشون داد که آزادی عدالت رو هم تو خودش داره، یا عدالت هم نوعی تحقق آزاد است. وقتی که میگوید برای آزاد کردن بشر، برای انتخاب نیازمند اینیم که حداقل ها رو تأمین بکنید، یعنی عدالت بخشی از آزادی. و اگر بخوایم از عبارت آیزیو بیرن استفاده کنیم، در نگاه آمارتیا سن عدالت سلبی یا نگاتیو جاستیس آیزیو بیرن همون تأمین قابلیت هاست که ببخشید عدالت ایجابی پوزیتیو جاستیس آیزیو بیرن همون تضمین قابلیت هاست، تأمین افزایش قابلیت ها و توانایی هاست که آمارتیا سن میگه. آمارتیا سن میگه فرصت ها و قابلیت ها، این دوتا آزادی انتخاب میده. بنابراین ما باید هم قابلیت ها رو ببریم، فقر رو از بین ببریم تا قابلیت بیاد بالا، فرصت های انتخاب هم بدیم، محدودیت های سیاسی غیر غیر رو حذف بکنیم. قابلیت دادن یعنی آزادی مثبت، حذف محدودیت های آزادی منفی یا سلبی و ایجاب. قابلیت دادن یعنی عدالت، چون وقتی که بگیم سوبسید بده فقر رو شکن کن، داری قابلیت میدی دیگه. بنابراین نکار اولی که کرد اینه که نزاع تاریخی عدالت و آزادی رو حل کرد و نشون داد که آزادی عدالت هم نوعی از آزادی است و بخشی از آزادی است، و اگر آزادی تحقق پیدا کنه عدالت هم به نوع خودش تحقق پیدا میکنه. نکته مهمتری که در کار آمارتیا سن رخ داد و یه شاهکاره اینه که نشون داد که تحقق توسعه همون تحقق آزادی و عدالت یکیه این دوتا. بنابراین تلاش تاریخی، نزاع تاریخی، تلاش‌های چون می‌دونید که تمام تلاش بشر در طول تاریخ یا برای کسب عدالت بوده یا برای کسب آزادی. حالا با این بیان سن میگه شما همین که تلاش کنید برای توسعه به طور طبیعی دارید بدون خونریزی، بدون نزاع اجتماعی آزادی و عدالت رو هم محقق می‌کنید. بنابراین نشون دادن این که توسعه تحقق توسعه همون تحقق آزادی و عدالتی یه شاهکاری و بخش بزرگی است. چون میدونید که ما تلاش برای تحقق آزادی و عدالت رو به پشتوانه ارزش‌ها در طول تاریخ انجام می‌دونیم، به پشتوانه نظام‌های ارزشیمون. الان شما تحقق برای توسعه در واقع دیگه نیازی به تکیه بر یک نظام ارزشی ایدئولوژیک نیست دیگه. توسعه یک فرایند طبیعی اجتماعی است که به طور طبیعی همه احساس می‌کنند خوبه، باهاش ارتباط می‌گیرند، تمایل دارند رخ بده و به طور طبیعی هم در فرایند توسعه آزادی و عدالت رخ میده. بنابراین من به نظرم دو تا کار مهم کرده آمارتیا سن در این نوع آوری خودش، این که اولا نزاع تاریخی آزادی و عدالت رو حل کرده و نشون داده این دو تا یکی هم فرقی نمی کنه، چون در اقتصاد مرسوم نوع کلاسیک این دو تا فرق میکنن دیگه، گفته میشه که اصلا بحث عدالت اینجا نیست، اینجا ما بخواهیم آزادی انتخاب بدیم تا به بهینگی برسیم. بنابراین به هر ترتیب بازار که بخواد کارا باشه ممکنه بی‌عدالتی هم توش رخ بده. سن اینجا کمک میکنه که بگیم نه، حتی اون کارایی هم اگر که پشت سرش نوع دیگری از آزادی که عدالت باشه رخ نده، این کارایی کارایی حقیقی نیست، کارایی سوریه و نظر آزادی و عدالت رو حل میکنه و این که نشون میده که توسعه که یک مفهوم قرن بیستومی است، همان آزادی و عدالتی است که در تمام قرون گذشته بشر دنبالش بوده و بنابراین ارزش توسعه رو به عنوان یک ارزش مدرن حالا ما میتونیم تلقی بکنیم، به عنوان یک حق، حق تلقی بکنیم. خب در جریان هستی که در دو دهه اخیر حق توسعه اومده جزء حقوق توی رشته حقوق و مباحث حقوقی یک حق اضافه شده به نام حق توسعه و این میتونه جایگزین چی بشه؟ به تدریج مسئله حق آزادی و حق عدالت در بحث توسعه مندرج بشه و اینا همش یک مجموعه و یک بسته ارزشی بشه. متشکرم.
پس این نوشون دست شما در نکنه؟
ببخش های اجتماع میشونم یه دوتا
مستم.
من برم جالب بود چیزی که خودم به نظرم مال به آیده سر حسینی اشاره کردن، این هرم مازلو بود که من خودم خب با اقتصاد آشنایی ندارم خیلی و برام خیلی جالب بود که آمارتیا سن یه نگاه کاملا اخلاقی و فلسفی و فرهنگی و هنری به اقتصاد داشت. یعنی به نظر من اینی که من تونستم با این نظریه پرداز ارتباط برقرار کنم نظریاتی بود که داشت، یعنی نظریات اقتصادیش به عنوان شخصی که اقتصاد بلد نیست به نظر من خیلی کم بود نظرات اقتصادیش و به همین دلیل من خیلی خوب تونستم با این فرد ارتباط برقرار کنم. حالا یکی نه هرمه مازلو بود که های دکتر حسینی هم اشاره کردن که به نظر من خیلی جالب بود و می گنجید برای این، یکی هم اون نگاه فرهنگی هنری، حتی یک کتابی داشت با عنوان فرهنگ و هنری هم فکر میکنم یه همچین عنوانی داشت. خیلی برای من جالب بود که یک اقتصاددان خیلی کم به یه مسئله اقتصادی، مسائل اقتصادی پرداخته، یه نگاه کاملا انسانشناسی، یه نگاه کاملا فرهنگی داره و من فکر میکنم که علت اینم که جایزه نوبل رو دریافت کرده و اول بحثم گفتم واقعا همین نگاه های فلسفی و هنریشه. و یکی دیگه مسئله یه حالا حقوقه که آقای دکتر هم مطرح کردن در جامعه ما به تکلیف به قول دکتر سروش بیشتر پرداخته میشه، ما به همون همیشه تکلیف داده میشه، میگن که این کارو بکنین این کارو نکنین، ولی حقوقمون هیچ وقت مطرح نمیشه. آقای دکتر سروش میگفتن که من وقتی میام ایران درباره حقوق صحبت میکنم، وقتی میام خارج از کشور درباره تکلیف صحبت میکنم، چون مردم اونجا در مورد تکلیف چیزی نمیدونن، مردم ایران در مورد حقوق چیزی نمیدونن و اینکه حقی ندارن. و به نظر من آمارتیا سن خیلی خوب به این مسئله پرداخته که حقوق اولیه‌ای که هر جامعه نیازمنده برای رشد، برای توسعه بهش بپردازه، مسائلی که شاید هم به نظر بدیهی بیاد، مسئله آزادی، مسئله فرهنگ، مسئله توسعه نیروی انسانی، مسئله اخلاق، مسائلی که به نظر بدیهی میاد، ولی به نظر من همین که آمارتیا سن به این بدیهیات پرداخته این باعث شده که جایزه نوبل رو ببره.
شما در نکنه ما اون زده و تمرون تا پایان جلسه فرصت داریم که برای بحث کار بست و این نظری آمارتیا سن توسعه ایران میتونیم اختصاص بدیم، الان توی امروز بحث ایشون و آمارتیا سن که مطرح شد شاید بشه به نوعی تعبیر این دوگانی که الان توی نظریه پردازی داخلی هم بهش اشاره میکنند رو بگیم تو همین جلسه اتفاق افتاده. اون رشد نامتوازنی که هیشمندش در واقع به عنوان راهکار برای توسعه اشاره میکنه برای کشورهای کمتر توسعه یافته، به نوعی میگه که باید صنایع بزرگ رو توی یک کشور کمتر توسعه یافته به صورت آزمایشگاهی، اگر ما نمیتونیم یک کشور رو کلش رو توسعه یافته کنیم، یه بخشیش رو آزمایشگاه کنیم، اینجا یه صنعت بزرگی رو ایجاد بکنیم و از حالا حد اکثر کردن پیوندهای پسینی و پیشینیش این توسعه رو تزریق کنیم به سایر بخش. یعنی به طور خاص اشاره به این موضوع داره برای رشد متوازنش. آمارتیا سن همونطور که اشاره کردن بیشتر به ارتقای قابلیت و فرصت و برای عموم مردم که تحقق عدالت و آزادی برای عموم مردم در واقع اشاره میکنه که بتونه یک بستری رو آماده بکنه که این بستر بسیار تو خود کار به سمت توسعه حرکت بکنه. شاید بشه اینجور تعبیر کرد که آخر ما تمرکزمون روی در واقع نقطه های کلیدی و آزمایشگاهی باشه برای اینکه توسعه رو از به صورت سرریز به پایین از نقاط آزمایشگاهی که حالا پیوندهای پسینی و پیشینی داره آغاز بکنیم و به همه جامعه تزریق بکنیم، و یا اینکه نه بیایم از برآورده کردن حداقل ها برای عموم مردم، از ایجاد قابلیت و فرصت ها برای عموم مردم یه بستری رو آماده بکنیم که همه مردم با انتخاب های بهتر که تو شرایط آزادتری انجام میدن توسعه رو محقق بکنیم. شاید این دوگان الان تو تفکر امروز هم خیلی خودشو نشون میده که کدوم یک از این نظریات رو در واقع باید برای توسعه ایران در پیش بگیریم. اگر در این مورد یا نظر دیگه در مورد کاربست های آمارتیا سن به نظرتون میرسه بفرمایید که این 14 دقیقه 13 دقیقه پایانی جلسه بیشتر به کاربست های نظری آمارتیا سن باید خدمت بسید.
خیلی نکته جالب بود پیش از اینکه شما بگید این مطلب رو، من اصلا به فکرم نرسیده بود که در واقع این دوتا نظریه چه ارتباطی با هم دارن و چه تناقضی دارن. اما خب نکته بسیار جالبیه که بله یه بخشی یکی نظریه پرداز به یک رشد نامتوازن اشاره میکنه، یه بخشی یه نظریه پرداز دیگه در موقع رسیدن به توسعه رو در سایه آزادی ها و مسائل اخلاقی و یا مثلا توسعه نیروی انسانی و مسائل این چینی میدونه. اما خب من اینو به تناقض نمیدونم. به نظر من که حالا این در واقع نتیجه‌ای که میشه از این جلسه گرفت این بود که اینجا بله رشد نامتوازن ممکنه که همونطوری جلسه پیش هم اشاره کرد ممکنه که در سایه نبود یک سری آزادی ها، نبود یک سری اعتراضات، نبود یک سری در واقع مسائلی که خاص کشورهای در حال توسعه هست، اینجا منجر به این میشه که این صنایع پیشتاز برن دوباره به سمت اون صنایعی که خاص گروه های همسود یا زینف هستند و گروه های فشار هستند، و بنابراین در این جامعه در این جور مواقع اون خلاقیتی که شومتر بهش اشاره میکنه و بعضی ها اشاره میکنه که در سایه انحصار این رخ میده رخ نخواهد گرفت. بنابراین اینا رو تلفیق هم میدونم، یعنی دوتا نظریه وجود آزادی در سایه توجه به صنایع پیشتاز میتونه خیلی کمک کنه به رشد توسعه یک کشور. این دو نظریه رو در کنار هم به نظرم میشه بررسی کرد.
من یه جمله تکمیلی عرض میکنم. ببینید اون چیزی که هیرشمند میگه در واقع امکانات موجود، فرصت‌های موجود برای ایجاد قابلیت، میگه ما نمیتونیم به همه جمعیت و به همه مناطق قابلیت بدیم، از یه جایی باید شروع کنیم. بنابراین میایم متمرکز میشیم برای یک صنعت پیشرو، از یه جایی که فکر میکنیم امکان پذیره سعی میکنیم قابلیت ایجاد بکنیم. حالا ما را بین آثار انتشار این، اول آثار نشت و بعد آثار انتشار این صنعت، آرام آرام قابلیت رو به جاهای دیگه هم میبره و بعد امکان بده که ما دوباره بر جاهای دیگری بتونیم سرمایه گذاری مجدد بکنیم و قابلیت ایجاد بکنیم. بنابراین به نوعی هیرشمن داره تئوری میده که مقدمات تحقق اون بخش از تئوری آمارتیا سن که آزادی ایجابیه، یعنی ایجاد قابلیت، ایجاد توانمندی، اونو محقق بکنه. منتها میگه چون ما نمیتونیم اون قابلیت ها رو یک جا محقق کنیم، بهتره که مرحله ای و بخشی محقق بکنیم. این در تکمیل بحث شما. اما در مورد کاربست ها، در مورد کشور خودمون، ببینید تمام مسئله ما بعد از مشروطیت به هم خوردن توازن آزادی سلبی و ایجابی، به هم خوردن توازن قابلیت و فرصت. انقلاب ها، تلاش برای کوشش های مدنی و شورش ها تلاش برای کسب فرصت است. تلاش حکومت ها، برنامه ریزی های توسعه، سرمایه گذاری ها تلاش بر ایجاد قابلیت. یک دور تمرکز بر قابلیت بدون اینکه فرصت ها متناسب با اون، چون وقتی قابلیت پیدا میشه میخوام انتخاب بکنم. اگه من اومدم دانشگاه قابلیت پیدا کردم، قدرت انتخاب پیدا میکنم. حالا میخوام انتخاب بکنم، آزادی نیست، فرصت نیست. اون وقت داستان خروج و وفاداری و اعتراض پیش میاد، شروع میکنم اعتراض بکنم. یعنی تمام تجربه ما بعد از مشروطیت عدم تناسب بین این دوتا قابلیت و فرصت، یا آزادی سلبی و آزادی ایجابی بوده. یه دوره حکومت ها تأکید میکردن و تمرکز پیدا میکردن برای ایجاد قابلیت، آزادی ایجابی، بعد غفلت میکردن از دادن آزادی های عرض کنم که سلبی، یعنی فرصت ها. اینجا همجا توضیح بدم که منظور از آزادی های سلبی اینه که ما موانع رو برداریم، از طریق سلب موانع، گرفتن موانع آزادی بدیم، در زندان رو باز کنیم، نمیدونم خط کشی ها رو برداریم، محدودیت ها رو برداریم، سلب محدودیت ها آزادی سلبی. و آزادی ایجابی یعنی دادن امکان، دادن آزادی که من وقتی باسواد میشم آزادی انتخاب شغل بهتری پیدا میکنم، وقتی زبان خارجی یاد میگیرم آزادی مهاجرت پیدا میکنم. پس آزادی های مثبت وقتی که قابلیت ها رو بدیم. بنابراین حکایت ما، مسئله ما در تمام دوران مشروطیت این به هم خوردن توازن این دوتاست. اگر حکومت ها وقتی که تلاش میکردن برای ایجاد قابلیت و دادن آزادی ایجابی همزمان مراقبت هم میکردن که آزادی های سلبی رو هم بدن، این شکاف بین این دوتا آزادی به وجود نمیاد و موجب انقلاب بشه. شما دانشگاه که میسازی متناسبش باید آزادی های اجتماعی هم بدی، چون که میره دانشگاه قابلیت پیدا میکنه، حالا آزادی اجتماعی میخواد تو نمیدی، تضاد ایجاد میشه. پس تمام این بحث ما در دوران بعد از مشروطیت این عدم هماهنگی این دو تا آزادی سلبی و ایجابی بوده. این نکته مهمی بود که میتونستم در مورد کاربست تئوری آمارتیا سن اشاره بکنم. نکته دیگر اینه که عرض کنم که الان در حال حاضر، در حال حاضر من معتقدم که یکی از مشکلات جدی ما همین عدم توازن بین دو حوزه آزادی است. علارغم باور عامه، من معتقدم ما آزادی سلبی زیاد داریم، آزادی ایجابی نداریم. من معتقدم آزادی اجتماعی و سیاسی بیش از حد نیاز همین الان داریم، اما ما قابلیت لازم برای استفاده از این آزادی ها رو نداریم. بازی در واقع تمرین کافی برای اینکه از دموکراسی خوب استفاده بکنی، اون قابلیت دیگه. شما وقتی نتونی از دموکراسی خوب استفاده کنی، یه قابلیتی رو نداری. مثال بزنم، دموکراسی بعد از انقلاب در ایران موجب ویرانی توسعه منطقه‌ای شده، یعنی عدم توازن های شدید در توسعه منطقه‌ای. ما اومدیم به جامعه‌ای که روستایی است، قبیلگی است، قومی است، حق رأی دادیم، دموکراسی دادیم. بعد اینا از این دموکراسی استفاده میکنن در رقابت‌های قومی، در اینکه این دوره نماینده من بره مجلس، اتحادهای
قومی شکل میگیره برای اینکه نماینده های قومی بره مجلس، بعد نماینده های قومی که بیرن مجلس تلاش میکنن برای اینکه منطقه خودشون رو، روستای خودشون رو، شهر خودشون رو توسعه بدن، تلاش میکنن مقامات استان رو از قبیله خودشون، قوم خودشون، و بنابراین مدیریت استان ها میشه مدیریت قومی، سطح مدیریت استان ها میاد پایین. و این پروسه وقتی تکرار میشه توسعه مناطق رو، توسعه استان ها رو ببیشه، استان هایی که محروم هستن و حاشیه‌ای هستن رو بدتر میکنه. یعنی دموکراسی در سالهای بعد از انقلاب مناطق محروم ما رو بدتر کرده وضعیتشون. این عدم تناسب بین دو تا آزادی سلبی و ایجابی بوده. بنابراین یکی از مسائل ما الان همینه که این تناسب وجود نداره و توجه هم نداریم. همچنان جامعه، نهادهای مدنی، کنشگران مدنی، فعالین سیاسی دنبال کسب آزادی های سلبی هم، در حالی که ما ظرفیت لازم برای استفاده درست از آزادی های سلبی رو هنوز نداریم. اینه که این مسئله رو، این حالا ممکنه همه جا اینجوری نباشه، ممکنه شهر به شهر، استان به استان فرق بکنه. این مسئله رو، مسئله ایست که ما توی تحلیل مسئله توسعه در ایران باید دقت بکنیم و توی برنامه ریزی های توسعه در ایران هم باید بهش دقت بشه. تناسب دو تا سطح آزادی رو یا تناسب قابلیت ها و فرصت ها رو ما رعایت
کنیم. آزادی ها در ارتباط با حالا روستا که میگیم، به نظر منم الان نسبت به قبل از انقلابی آزادی ها خیلی بیشتره، ولی در مورد این صحبت در مورد روستا من فکر میکنم صدق میکنه. آیا در مورد شهر و آزادی هایی که شما میگینم هست؟ چون ببینید در مورد روستا بله به نظر منم هم امکانات هم آزادی هایی که داده شده خیلی بیشتر نسبت به قبل از انقلاب.
ببینید بذارید یه مثال در مورد شهر بزنم. در شهر هر جامعه، هر کسی حق داره که کاندیدای نمایندگی مجلس بشه و تو انتخابات شرکت کنه. حالا اون محدودیت هایی که مراجع رسیدگی ایجاد میکنن، بخشش درسته بخشش نادرسته، ما رها میکنن. فرض بگیر اون محدودیت ها برای یه عده خاصی که حساسیتشون هست برای اغلب مردم نیست. شما وقتی اجازه میدی همه میان آزادی میدی دیگه، آزادی انتخاب، حق انتخاب میدی، هر کسی میتونه بیاد کاندیدا بشه و همه هم میتونن رأی بدن. در جامعه‌ای که توانایی گفتگو نداره، حزب نمیتونه تأسیس بکنه و احزابش دو ماه سه ماه تشکیل میشن و منحل میشن، احزابش چند ساله تشکیل میشن و منحل میشن، احزابش عمر بالاتر از 10 سال ندارن، توانایی گفتگو، مدارا، صبر، شنیدن و و و توش نیست، شما دموکراسی که بهش میدی، حق انتخاب که بهش میدی، کیا انتخاب میکنه؟ کسایی رو انتخاب میکنه که هیچ ظرفیت مدیریت ندارن. انتخاب میشه توی شورای شهر، ولی تمام انرژی شهر رو سر اختلافات مسائل قومی یا سیاسی میگیرن، فرصتهای شهر رو از بین میبرن. بنابراین یا شما تو فرایند انتخابات میبینید چقدر انتخابات های ما پر هزینه است. یه مرتبه برای یه شهری که دو تا نماینده میخواد 100 نفر کاندید میشن و چقدر هزینه از بین میره، فرصت های اجتماعی هزینه میشه، چقدر انرژی اجتماعی تو این راه هزینه میشه و نهایتا کسی که انتخاب میشه هیچ کمکی به ارتقاء کارآمدی به این سیستم نمیده. بنابراین من شهر به شهر متفاوته، ولی در کل یک نگاه که بکنیم احساس میکنیم که هنوز ما توی حوزه قابلیت، قابلیت لازم برای استفاده از همین دموکراسی موجود رو نداریم. دموکراسی موجود ناقص. دموکراسی موجود ناقص، شکی نیست. دموکراسی موجود ناعادلانه، شکی نیست. ولی جامعه ما قابلیت استفاده از همین دموکراسی ناقص دست و پا شکسته رو هم نداره و با دموکراسی موجود داره به خودش آسیب میزنه. این مسئله ایست که ما میتونیم از در واقع نگاه آمارتیا سن استفاده کنیم برای تبیین وضعیت موجود.
آمارتیا سن عکس این نگاه اتفاق میگه دموکراسی خوبه، باعث میشه که
دموکراسی اصولاً خوبه، اصولاً خوبه، قاعده مثل که بیم غذا خوبه، ولی شما اگر تناسب میانه غذای جامد، غذا با آب رو حفظ نکنی، غذا بیشتر بخوره حالتو بد میکنه. دموکراسی شکی نیست خوبه، ولی اگر متناسب نباشه دوتا آزادیه، یعنی قابلیت و فرصت، آزادی سلبی و ایجابی، این مشکل ایجاد میکنه. مثل همون تناسب اخلاق مثلا فیزیولوژی بدن، تناسب تعادل فیزیولوژی که بدن، اینجوری من عرض کنم.
حالا یکی شما این نکته بگم آمارتی هستن، چون که آمارتی هستن مثل خیلی از متفکران دیگه اکثر کتابای پابلیکش ترجمه شده، کتابای تکنیکالش خیلی ترجمه نشده. مثلا این بحث آمارتی هستن خیلی ساده است. آمارتی هستن میخواد بگه که اصولا بازار اخلاق نداره. چون اخلاق بازار چیه؟ دست نامریه و معیارش هم بینه پاریتوه. میخواد بگه بازار چون به عدالت نمیرسونه، اخلاقی نیست، تمام شد. چرا؟ بعدش این است که شما تو علم اقتصاد اومد یاد گرفتیم میگی که انتخاب شما یه امر سابجکتیوه، بنابراین اگر شما بازار رو به عنوان یک قاضی بی طرف پذیرفتی اون نتایجش هم باید بپذیری دیگه. خود داستان اینه. بنابراین اگر بخوایم توصیه برای اقتصاد ایران داشته باشیم میگیم غلط، اینجوری نیست، چون الان ساختار سیاست گذاری ما همینه. یعنی شما میگی که خب بازار گفته، شما مثلا نگاه میکنیم میگی که ارز دولتی چی وارد مثلا کشور میشه، مجوزی که برای واردات میگیره، شما میبینی غذای سگ مجوز واردات میگیره، ولی مثلا خیلی چیزایی که کارهای اساسی ممکن نگیره. شما مثلا نگاه میکنیم تو کشور، تو یه استان یکی در تغذیه آبیش مشکل داره برای اینکه بتونه این انسان سالمی باشه، یه جا میبینی که در واقع چه هزینه های لاکچری داره. و جالب اینه که هر دوش هم یه جوری وصله به چیه؟ به رانته، یعنی به سوبسید دولته. اگه میخوام آمارتیا سن باشه میگه اون غلطه، باید از اون بگیری بدی به این. ولی اقتصاد نئوکلاسیک راه نداره برای اقتصاد نئوکلاسیک میگه اون انتخاب سابجکتیو بوده، اینم سابجکتیو بوده، توی بازار اینا بس به تعادل برسه. فوقش، فوق حد اکثر کاری که شما اقتصاد نئوکلاسیک در اقتصاد رفاه به شما میگه، میگه که از اون مالیات بگیر، اون کسی که در واقع خیلی درآمد داره، خیلی ثروتمنده، یه چیزی بنداز پیش اینی که فقیره نیست. آمارتیا سن میگه اینم غلطه. آمارتیا سن میگه این آدمی که در این جامعه به دنیا میاد مستحق اینه که تغذیه داشته باشه، بهداشت داشته باشه، آموزش داشته باشه تا یه حدی که این بتونه تمامی حقش، این که دیگه بحث کردن نمیخواد که این اصلا هیچ معاصره اقتصادی نمیخواد، اینو باید بهش بدید. در حالی که الان برنامه‌ریزی های ما مبناش این نیست. البته به دلیل اینکه در واقع این یه جامعه انقلابی بوده و در واقع ما انقلاب رو پشت سر گذاشتیم به شعارهای انقلابی، این بوده ها، ولی الان کم رنگ شده، یعنی مدت هاست کم رنگ شده، شاید 20 سال حداقل از دوره دومای هاشمی هم چیزا کم رنگ شده. شما همه اقتصاددان اینا رو ببینید، همه میگن بازار، فکر میکنن که مشکل راه حل همه مشکلات در راه توسعه در بازاره. آمارتیا سن خیلی چیز ساده میگه، میگه نه تو بازار نیست، چون اصلا تو بازار هم چیزی وجود نداره و نظریاتی هم که مبتنی بر بازار دست ما اقتصادی ماست اصلا معیاری نداره. از این یعنی بیشترین اپلیکیشنی که آمارتیا سن نظریش داره برای ما اینه. این چیزایی که میفرمایید درسته، میتونه نتایج فرعیش باشه، ولی مهمترین چیز همینه.
در واقع من حرف آمارتیا سن در حوزه اقتصاد رو به سیاست هم تعمیم میدم. میگم همونه که میگیم در بازار آزاد، بازار آزاد جواب نمیده، مقدماتی میخواهم، دموکراسی هم جواب نمیده، مقدماتی میخواهم، اون مقدماتی نگه تو بازار نگه، این بی‌عدالتی رو کمش میکنی. در سیاست اینه که قابلیت ها رو، قابلیت ها خیلی کامل از زبان
مثل همون جور که بعده شما دارید میفرمایید، همون جور که بازار یه مکانیسمیه که استفاده از اون شرایطی رو میخواد که انسان هایی باشن که بتونن در اون بتونن از این نهاد استفاده کنن،
دموکراسی هم
همین جور انسان هایی میخواد که این هم میشه نتیجه
نقدر حساب من فقط در حد
یک روز سرگون نبض کنه.
ببینید یه مسئله قاب یعنی قفلت کردیم ازش، من در حد 3 دقیقه جمعش میکنم بحث رو. اون چه که ایران را به این مسیر پرپیچ و خم انداخت ورود تکنوکرات ها در دامنه سیاست و اقتصاد بود. تکنوکرات هایی که تفاوت قائل شدن بین آزادی و عدالت، آزادی رو یه چیز دیگه میگن، عدالت رو یه چیز دیگه، و بر اساس فایده گرایی میان و شروع میکنن بحث کردن. داشتیم کسی که مسئول چندین و چند ساله اقتصاد کشور بود و وقتی ازش در مورد توسعه صحبت کردیم صرفا گفت توسعه یعنی رشد اقتصادی. بنابراین به این ابعاد اصلا دقت نکردن، مثلا از زمان دوره آقای هاشمی شروع شد، گرچند که در دوران قبل از انقلاب هم داشتیم که حالا چرا همه در واقع حمله کردن به سمت خود شاه، به خاطر اینکه شاه تمام امور رو به خودش بس کرده بود، ولی پشت سر شاه بعد از ایجاد اون حزب ایران نوین و کانون مترقی یک سری تکنوکرات هایی بودن که عبدالمجید مجیدی تو خاطراتش میگه مردم به این نتیجه رسیدن که یه دی اومدن سر کار که نه مردم را میفهمن نه هیچ نه دین مردم. و ببینید وقتی صحبت میشه رهبر انقلابی که برای سال 57 افتاده، اولین جمله که میگه میگه آب رو همه منابع ما رو بردن، یک دو دین ما رو از ما گرفتن، یعنی هم دو تا بود رو هم نگاه میکنه. حالا ببینید چه مسئله اتفاق میفته برای این نظریه آمارتیا سن و ایران. بهبود استحقاق ها و ارتقای قابلیت ها هم از بالا هم از پایین، هرم مازلو باید برعکس بشه، تا مردم نخوان این اتفاق نمیفته. تفاوت بین ونزوئلا و ایران که ونزوئلا نصف ایران جمعیت داره و دو برابر ایران نفت، ولی ایران برعکسشه، ولی باز ایران یکم دیرتر داره به مسیر ونزوئلا میرسه، گرچه یه سری اتفاقای دیگه‌ای هم در روبروی مسیر ایرانه. تفاوت بین اون نگاهی بوده که به این هرم مازلو بوده، اونا هرچی منابع نفتی بوده رو تبدیل به رفاه کردن، ولی من الان توی مردم میبینم اتفاق دیگه‌ای داره میفته. یعنی ما داریم پا میذاریم جلو پای، یعنی پشت سر ونزوئلا. مثال مدرسه بود برای بچه های نابینا، این مدرسه رو داشتن، ارتقای قابلیت این بچه ها بود، گفتن که ما این مدرسه رو اجاره میدیم به یک دانشگاه، حالا دانشگاه راقب هم هست خیابان بسیج، و این رو اجارش رو میدیم به شما مثلا ماهیانه 5000 تومان. همه قبول کردن، یعنی تا حرف پول اومد همه قبول کردن، گرچه که همون پول رو هم بعدن ندادن و بحث همون افتاد تو بحث های مدیریتی، همون اجاره که میدن صرف حالا اون بحثای بوروکراسی افت شده که این مدرسه چجوری داره بشه. و ببینید چقدر برعکس شده، یا مثلا بحثایی که میشه، آشوبهایی که میشه، همه بر سر بحثای اون نیازهای فیزیولوژیکه. کسی من خیلی کم میشه که صحبت بشه، حالا قید از اون انقلاب مشروطه که اتفاق افتاد، همش در واقع همین مثلا 57 که همه میگن انقلاب پابرهنگان و هر چیز دیگری، اینا همش بر اساس دعواهایی بوده که بر سر نیازهای فیزیولوژیک بوده. مردم ایران نمیخواهند که استحقاق ها بهبود بیاد، بهبود پیدا کنه. مردم ایران نمیخوان که قابلیت ها ارتقا پیدا کنه. آقای دکتر دموکراسی پیش زمینه نمیخوان، قابلیت ها رو ارتقا بدید، خودش خود دموکراسی ایجاد میشه، شما نمیخواد براش زمینه بچینید. این رو آمارتیا سن میگه، میگه وقتی برای توسعه انسانی داره صحبت میکنه، میگه تو این رو آموزشش بده، تو این رو بهداشتش رو ببر بالا، خودش توی اقتصاد خودش رو پیدا خواهد کرد، خودش میدونه اون وقت چجوری انتخاب بکنه. توی ایران چه اتفاق افتاد؟ شعارهای پوپولیستی میدیم، شاخص اشتیاق رفته بالا. بله شعار شاخص اشتیاق رفته بالا، ولی با چی؟ با درآمدهای نفتی. قطعه با چی؟ با همه چی قطعه. یعنی هیچ اتفاق نیفته. همون جوری که توی زمان پهلوی هم تو صنعت افزایش پیدا در واقع یک توسعه پیدا کرد، ولی با چی؟ با نفت. یک سلسله مراتبی باید رعایت میشد توی اقتصاد و توی سیاست، این اتفاق نیفتاد و متاسفانه ما رو با این حال روز انداخت. گرچه که من خیلی تاکید دارم روی بحث تکنوکرات ها که واقعا از لحاظ این که این تفکیک نکردن آزادی و عدالت رو توی جامعه و اصلا نمیدونن، وقتی میرن سراغ عدالت میبینن ای وای با آزادی دچار تناقض میشن، میان سراغ آزادی میبینن با عدالت دچار تناقض میشن، در صورتی که این دوتا هم یک چیزه. یه مثال میزنم تمام میکنم صحبتم رو، تفاوت بین آزادی و عدالت رو میگم. یک نفر، شما یک نفری، من اینو قبلا با دکتر گفتم، سه نفر رو میخواید استخدام بکنید، یه نفر کاملا فقیر، فقیر مطلقه، یه نفر وضعش خیلی خوب، یکم خوب بوده فقیر شده، یک نفرم بیماره احتیاج به این پول داره، کدام یکی رو شما استخدام میکنید؟ عدالت شما کدوم یکی رو میگه انتخاب بکنید؟ نئولیبرال تکنوکرات ها میگن اون کسی که کارایی رو داره، کارایی بیشتری داره. اونایی که توی بهینه پرتو هم میگن به کسی بده که احساس لذت، یعنی کسی رو استخدام بکن که 1000 تومان بهش میدی لذت بیشتری ببره، ولی آمارتیا سن میگه بده به اون کسی که مریضه بره بیماری خودش رو خوب بکنه. بتونه بعد قابلیت خودش رو ارتقا بده. ما اصلا همچین نگاهی رو به عدالت نداریم. خب حالا شاخص اشتیار افزایش داریم، من گفتم دو تا بال داره تا ببخشید یه دقیقه تموم شد. دو تا بال گفتم برای توسعه، اینا رو با پول نفت بزرگش کردیم، بعد شکستیم، دو تا عصا دادیم دست این، میگیم با عصا برو جلو، میگیم به به ببین با عصا چجوری حرکت میکنه، این عصا رو هم با پول نفت خریدیم، ان شاء الله این پول نفت هم که تموم بشه این عصا هم میشکنه و ما قشنگ با کله میخوریم زمین تا متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده. خواهش می‌کنم
سلام باشین، دستتون هم درد نکنه. وقتمون دو سه دقیقه از زمانه چرا سم گذاشته. خیلی ممنون از خانم دکتر مانی که زحمت کشتن برای ارائه، از همه میمانان، از صدای دکتر از قیبر حقیقی دوستان دکتر معرفی هم تشکر میکنم.
پویش فکری توسعه با شعار توسعه ملی، تفاهم نسل‌ها، توافق دست‌ها، قائل به حرکتی فراگیر در اندیشه توسعه است. برای استفاده از نظریات سایر اندیشمندان توسعه به سایت پویشفکری.com و یا به کانال تلگرامی پویش فکری مراجعه نمایید.